بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية في أنه تعالى عالم. قال والإحكام والتجرد والاستناد كل شيء إليه دلائل العلم. بعد از اینکه از بحث قدرت فارغ شدیم و ثابت شدیم که خدا قادر است اولا و کیفیت قدرتش را که به تمام اشیا تعلق می‌گیرد و کیفیت قدرتش را بیان کردیم، ثانیا وارد بحث بر علم واجب تعالی می‌شیم. هم ثابت می‌کنیم که خدا عالم است و هم کیفیت علمش به خودش و غیرش را بیان می‌کنیم. سه دلیل میاریم بر اثبات عالم بودن خدا. در این سه دلیل که دلیل اول مال متکلمینه و دلیل دوم و سوم مال حکماست، در دلیل اولشون دلیل اول ثابت میکنیم که خدا به کل شیء عالمه، در دلیل سوم هم ثابت میکنیم که به کل شیء عالمه، اما در دلیل دوم ثابت میکنیم که هم به ذاتش عالمه هم به کل شیء عالمه. اما دلیل اول، دلیل اول از یک صغرا و کبرا تشکیل میشه، یعنی دو مقدمه که به صورت قیاس اقترانی علم خدا به اشیا رو ثابت میکنه. مقدمه اول اینه که خداوند کارهایی رو انجام داده که همه حکیمان است، و مقدمه دوم این که هر کس که کار حکیمانه کند و اون کارش قبل از انجام اونها عالمه، قبل از انجام آن عالمه. نتیجه میگیریم پس خدا به تمام اشیا قبل از خلق اونها عالمه. هر دو مقدمه احتیاج به اثبات داره. هم مقدمه اول که میگه خدا افعال حکیمانه انجام داده، هم مقدمه دوم که هر کس که کار حکیمانه انجام دهد به اون کار آگاهی. هر دو احتیاج به اثبات دارن، ولی ما ملاحظه میکنیم که وقتی دقت بکنیم میبینیم هر دو مقدمه تقریبا ثابتن. احتیاج به دلیلی که بخواد اثباتشون کنه ندارن. اگر اینها ثابت نبودن و بدیهی نبودن باید اثباتشون میکردیم، اما چون ثابت و بدیهی هم احتیاج به اثبات ندارن. دلیل مقدمه اول که میگه همه کارهای خدا کار حکیمانه است، این احتیاج به اثبات نداره، زیرا که ما با حواسمون این مطلب رو درک میکنیم، یعنی میابیم که کار خدا حکیمانه است. وقتی به آسمان ها و عناصری که در جهان ماده موجود است دقت میکنیم و مشاهده میکنیم، میبینیم که تمام کارهای سماوی و کارهای عرضی همه رو حکمت انجام شده و هر چیزی به جای خود قرار گرفته. اما کبرا که مقدمه دومه که میگه اگر کسی کار حکیمانه کرد حتما به اون کار عالم بوده و اون کار رو از علم صادر کرده، این یه قضیه بدیهیست. به هر چیز که بگیم تا طرفین قضیه رو تصور میکنه خود قضیه رو تصدیق میکنه بدون ابهام و بدون این که دلیلی مطالبه کنه، معلوم میشه که قضیه بدیهیست. و نحسی که گفتیم شخصی که کار حکیمانه میکنه عالمه، به خصوص کسی که و پی در پی کار حکیمانه میکنه. حالا یکی کار حکیمانه یک بار انجام بده میشه گفت اتفاقی بوده و از دستش در رفته، اما کسی که دائما داره کار حکیمانه انجام میده و هیچ کارش خللی نداره، پیداست که به این کار عالمه و از علم با علم کارا رو انجام میده. خب اینم مطلب بدیهیست، نتیجه یعنی که ما میگیریم قهرن و بهیست دلیل تقریبا آسونه، لذا من خیلی هم معطلش نمیشم. نتیجه میگیریم که خدا به تمام کارهایی که انجام داده قبل از انجام دادن عالم بوده و اون کارها را علمن انجام داده.
اون کارهایی که
حکیمانه میشه ما هر کاری رو که نگاه میکنیم میبینیم حکیمانه است. اونه که ما میشنسیم بله، ما سماوات و عرض و همه رو که نگاه میکنیم میبینیم که همه حکیمانه است. چیزی هم اگر وجود داشته باشه که ما ندیده باشیم، چیزی وجود داشته باشه که ما ندیده باشیم، اون رو ما منکریم. ما معتقدیم که همه چیز قابل رؤیته و همه چیز قابل حسه. ما متکلمیم، فیلسوف نیستیم. فیلسوف قائل به این که مجرد داریم غیر از خدا. ما میگیم هیچی مجرد نداریم، فقط یک مجرد داریم که خداست، بقیه همه جسم یا جسمانیان همه قابل رؤیت هم. ما ندیدیم یه چی دیگه دیده، مگه همه چیز عالم رو باید من تنها ببینم؟ هر چی دیده گفته حکیمانه است. هر چی دیده شده، بعضیشو من دیدم بعضیشو اون دیده، مجموعا همه رو دیدیم. کس مثلا فرسیم ما ستاره ها رو رصد نکردیم ولی منجمی رصد کردم، قول همون رو قبول میکنیم. ولی ما ستاره ها رو ندیدیم، نجمشون در آن روشن نیست، ولی خب دیدیم که منجمین همه اعتراف دارن، امضا میکنن که ستاره ها همه دارای نجم و انضباط هن. ما به قول اونها اعتماد میکنیم و میپذیریم که کار حکیمان است. اون قسمتی که خودمون دیدیم که با مشاهده ثابت شده، اون قسمتی هم که ندیدیم با تواتر شنیده شده، از حواس ما همه موجودات رو یافته. حالا بعضی رو با دیدن، بعضی رو با شنیدن. از این تقلید هم باشه با علم، بالاخره به اون چه که داره ازش کپی میکنه علمه، ایبی نداره. ما الان نمیخوام بگیم خدا از کسی تقلید کرده یا نکرده، ما نمیخوام بگیم خدا مبدعه یا از روی چیزی کپیه کرده، ما میخوام بگیم به کارش عالمه. اون کسی هم که داره کپیه میکنه حتما عالمه، نمیشه عالم نباشه. شما وقتی میخواد نقشی رو از یه جا بردارید و خودتون انجام بدید، به اون نقش عالمی قبلا اونو در جایی میبینید، در عشق میبینید، در کپیه اجرا میکنید. ما میخوام بگیم چه مقلد باشه چه مبتکر باشه باید عالم باشه، ولی نمیخوام در اینجا ثابت کنیم که خدا مبدعه یا مقلده. ما معتقدیم که مبدعه، ولی در اینجا بحث نداریم. در فرضم مقلد باشه، تمام بحث ما اینه که عالمه. مقلدش عالم یا مبدعش عالم، برای ما فرقی نمی کنه. ما عالم بودنش میخوام اثبات کنیم. بله افعالی که خدا انجام داده نسبت به انسان یا افعالی که خود انسان انجام میده؟ یعنی افعالی که از جانب خدا و انسان اتفاق میفته.
مثلا
نه، اگر هم قبلا میگفتن حکمت داشته، حالا معلوم حکمتش چیه. بالاخره مسائل ژنتیکی در کار، یا دخالت های مرض در کار، میکروبی دخالت کرده، این بچه نابینا متولد شد، حکمت داره. همین هم حکمت داره. یعنی اگر قانونه که اگر این میکروب وارد بشه این اثر رو خواهد گذاشت، خود همین قانون که کلیت داره و در تمامی رو تأثیر میکنه، پیداست که گذارنده این قانون یک نفر عالم بوده. یا فرض کنید اگر مسئله ژنتیکیه که داره این منتقل میشه از مادر یا خدر به فرزند، بازم این همه اینا که از علمه، همین که شما میفهمید ها چه از علمه. ولی خب بعد یه عوامل شما به طور ریز و به طور خصوصی نمیشناسیم، ولی میدونیم عواملی در کار هست و همین عوامل نشون میده که اجرا کننده این عوامل همه عالم بوده و میدونسته که باید از این عامل چی پدید بیاد. نخیر استقرار کامل. استقرار تامه و اینطور در جوابش نرس کردن تمام اون چیزی که خدا آفریده تمام به نظر متکلمی مشهوده. مشهوده یعنی یا مشاهده یا مصنوعه، یا خودم تجربه کردم یا تجربه دیگران رو به تواتر شنیدم. بنابراین همه اون چیزی که خدا خلق کرده پیش من معلومه. ولی اگه فلاسفه بخوام حرف بزنم، به فلاسفه میشه گفت شما یه عوالمی مثل عوالم مثال و عقل و اینها قائلید که اونها رو ما نمیتونیم ببینیم، شاید اینا نظمی نداشته باشن درباره اونها ممکنه شما، ولی این دلیل دلیل فلسفی نیست، این دلیل دلیل کلامیه. متکلم داره این چنین حرف میزنه و متکلم میگه تمام موجودات الهی رو ما یافتیم که حکیمانه بوده. گذشته از این، بله گذشته از این توضیح میدم، گذشته از این بر فرض که همه موجودات رو نیافته باشیم، ما یافتیم که تمام موجودات جهان به هم ارتباط دارند. اگر حکمتی در همه حاکم نباشد، اونایی که دارای هرج و مرجن بر اثر ارتباطی که با غیر دارن هرج و مرجشون رو به بقیه سرایت میدن، لذا همه عالم پر از هرج و مرج خواهد شد، در حالی که ما اینو نمیبینیم. لااقل در بین خودمون نظم افعال خدا رو مشاهده میکنیم، در همین عالم خودمون و عالمهای بالا هم در ما تاثیر دارن، تاثیرشون هم ثابت شده. اگر اونجا بی نظمی باشه، بی نظمیشون اینجا میاد، در حالی که ما اینجا بی نظمی نمیبینیم، مثلا اونجا بی نظمی نیست. لزومی نداره من مشاهده کنم یا از متواتر بشنوم، بلکه همین اندازه که یکی از حلقات عالم رو منظم میبینم کافیست، یکی از حلقات. چون اگر حلقات دیگه بخواد نامنظم باشه، در اثر روابطی که بین موجودات جهان هست لازم میاد که این حلقه هم که من مشاهده کردم به سرایت هرج و مرج خودش مبتلا به هرج و مرج میشه، در حالی که نشده. پس معلوم میشه که تمام عالم منظمه و همه با هاش متفاوت بشه. نه این الان توضیح میده. اما این سوالی که شما فرمودید که نفس و اینها چی؟ نفس را هم متکلمین جسمانی میدونه، متکلمین و قائل به نفس مجرد نیستن، اون نفس مجرد مال فلاسفه است. الان متکلم داره حرف میزنه، عرض کردم متکلم هیچ موجودی رو مجرد نمیدونه از خدا، بقیه رو یا جسم میدونه یا جسمانی، یعنی حال فرجسم. حتی نفس ما رو میگه حلول کرده در بدن شما. ملائکه هم همینطور، ملائکه هم تماما جسمانی هم، ملائکه مجرد ما نداریم. عقول عالیه این حرفای فلاسفه است، متکلم نیست که اونسو قبول هست. عرض می کنم یک مجرد قائل با اون خداست. از تو این دلیل هم اصلا به تجرد اشاره نمی کنه. دلیل بعدی به تجرد اشاره می کنه دلیل فلسفیه، دلیل کلامی نیست. این دلیل کلامی همینطور که عرض کردم کارهای خدا که همه یا جسمانی یا جسمانی محکمن حکیمانن و هر کسی که کار حکیمانه بکنه عالم پس خدا عالم. حالا اینا باید دست بشه. جسمانی یعنی حال در جسم، جسمانی یعنی حال در جسم. قوه باصره شما جسمانیه، یعنی حلول در جسم داره، مجرد نیست ولی جسم هم نیست. اون چه که جسم نباشد ولی حال در جسم باشد جسمانی نامیده میشه. این حالا توضیح میدیم وقتی جسمی میشه. اما در اینجا یه اشکالی به ذهن میرسه در این استدلال و اون اینه که ما میخواییم علم خدا را ثابت کنیم، از حکمت داریم استفاده میکنیم، از حکمت داریم استفاده میکنیم، حکمت هم نوعی علمه، از علم خدا داریم استفاده میکنیم تا علم خدا را اثبات کنیم. این میشه دو، یعنی مقدمه اول ما، مقدمه اول ما که میگه افعال خدا محکمند یعنی حکیمانه هستند، یعنی عالمانه انجام گرفتند. خود مقدمه اول داره علم و مفروض میکنه، بعد با همین مقدمه که علم و مفروض گرفته میخوام علم و ثابت کنیم، یعنی مدعای ما توی دلیلمون اخذ شده. این میشه مصادره، این میشه دو، اصطلاحا بشه مصادره. اخذ مدعا در دلیل میشه مصادره و ما الان اخذ مدعا شدیم در دلیل، چون دلیل ما مدعای ما عالم بودن خداست، دلیل ما کار حکیمانه داشتن خداست، یعنی کار عالمانه داشتن. بله رجدانی بود ولی علمش خب اگر اونجور بود، اگر اونجور بود از اول میگفتید عالم بودن خدا وجدانی است. شما در نه مدعا را اگر در دلیل اخفه میشه مصادره. الان شما مدعا در دلیل اخفه بود، اگر مدعاتون وجدانی خب دلیل لازم نیست اشتباه میکنی، از اول میگید علم خدا در اشتباه استانی. جواب این سوال که در اینجا مصادره و مطلوب میشه این است که حکمت دو معنا داره. یک حکمت در باب علم گفته میشه، یک حکمت در باب عمل گفته میشه. حکمتی که در باب علم گفته میشه به معنای علمه، ولی حکمتی که در عمل گفته میشه به معنای قرار دادن هر چیزی در موضع مخصوص خود همون چیزه. کاری به علم اصلا نداره. کار حکیمانه کردن یعنی کار عالمانه کردن، این یک معناست. معنای دوم کار حکیمانه کردن یعنی هر چیزی رو به جای خود قرار دادن. شیء سبک بالا، شیء سنگین پایین. مثلا شیء عالی بالا، شیء دانی پایین. هر چیزی در جای خودش، به طوری که نظم رعایت بشه و به همدوستگی و هرج و مرج به وجود نیاد. مراد ما در سقرای این دلیل از حکمت معنای دومه، که حکمت در باب عمله نه حکمت در باب علم. بنابراین مصادره مطلوب نمیشه، یعنی ما مدعامو رو در دلیل اخذ نکردیم. اگر در سقرا مرادمون از حکمت، حکمت به معنای علم بود، مصادره میشد. ولی چون در اینجا حکمت به معنای عمل رو در دلیل اخذ کردیم، مصادره رخ نمیده. نه، یعنی هر چیزی به جای خود مسبوق به علمه که ما میخواییم استفاده کنیم. هر چیزی به جای خود علم نیست. هر چیزی به جای خود از کسی صادر میشود که عالم باشد. این نتیجه است که ما بعدا میگیریم. ما میگیم هر چیزی به جای خود است و اگر چیزی به جای خود باشد فاعلش عالم است، نتیجه میگیم پس خدا عالمه. نتیجه میگیریم علم رو، نه این که الان میخوام در دلیلمون علم رو اخذ کنیم. ولی علم قبل از حکمت وجود داره که کار حکیمانه صادر میشه، ولی ما به حکمت خدا توجه میکنیم علمش رو کشف میکنیم، نه به علمش توجه کنیم علمش رو کشف کنیم. کتابش رو مصادره، به حکمتش توجه میکنیم علمش رو کشف میکنیم. چرا؟ چون حکمت پیش ما هست، واضح هست و حسی، اما علم پیش ما نیست. ما از حکمت پی به علم میداریم. اشکالی نداره دو صفت باشد، یکی معلوم یکی مجهول، ما از اون معلوم پی به مجهول ببریم. در اینجا این چنینه، حکمت خدا پیش ما معلوم است بر اثر مشاهده‌ای که داریم، از این حکمت معلوم به علمی که پیش ما مجهول است پی می‌بریم. ولو در خارج علم مقدمه بر حکمته و این علم است که کارها را حکیمانه کرده، ولی در ذهن من میخواد ببین چی اتفاق بیفته، در ذهن من میخواد پی بردن اتفاق بیفته، از حکمت به علم پی میبرن، از اونی که مؤخره به اونی که مقدمه پی میبرن. این شدنیه، از دود به آتش پی میبرید، در حالی که آتش نباشد دود نیست، علم نباشد حکمت نیست. ولی در این حال شما از دود به آتش، از حکمت به علم پی میبرید. هیچ عیبی نداره از مؤخر به مقدم پی ببرید، زیرا ممکنه مؤخر پیش شما روشن باشه، مقدم روشن نباشه. از مؤخر هم میتونید به مقدم پی ببرید، از مقدم هم به مؤخر. مهم اینه که اون مطلوب خودتون در دلیل اخذ نکنید. این کار ما نکردیم. ما از یه چیزی که معلوم بوده به یه چیزی که مجهول بوده پی بردیم، نه از مجهول به مجهول پی ببریم، از علم به علم که پیشمون مجهول پی نبردیم، از حکمت که معلوم بوده به علمی که مجهول بوده پی بردیم و این مصادره نیست. نه، حکمت با عدل فرق داره. بله، بعضی از اوصاف هستن که نتیجهشون یکسانه، ولی با هم باز فرق داره. مثل عدل و حکمت، عدل و حکمت نتیجهشون یکیه ولی باز هم با هم فرق داره. یعنی دو صفت هم که با هم فرق داره. فرقشون فرق مفهومیه. خیلی از اوصاف هست که اینطوره که مصداقشون آثارشون یکیه ولی با هم فرق داره. مثلا میگن در فلسفه میگن وحدت با وجود، هر جا وحدت باشه وجود هست، هر چه وجود باشه وحدت هست. جایی شما نمیتونید پیدا کنید که تکثر باشه وحدت باشه، اون تکثر رو باید جمع کنید واحدش کنید تا بشه موجود. اصلا وحدت با وجود همراهه. این دو صفت ولی دو تا ولی همیشه با هم. یا صفات دیگه داریم در خدا که از این چیزا زیاده. که دو تا صفتش عین هم باشه، بلکه همه صفتش عین هم مشتاقن، ولی مفهوما متفاوته. حالا برای توجه کنید این مقداری که خوندن تطبیقش کنم. صفحه 284 بودیم، به کتاب ما سطر هفتم، المسئله الثانیه فی انه تعالی عالمون قال اول احکام، یعنی محکم بودن افعال خدا. دوم و تجرد که نخوندیم توضیحش هم ندادم، مثلا بعدا توضیح میدم. سوم و سناد کل شهین الهی که اینم توضیح ندادم، دلیل سومی که وقتی رسمی مرز میکنم. این ستا دلائل العلم، دلائل این هستن که خدا عالمه، اینها اثبات میکنن عالم بودن خدا رو، که یک دلیلش توضیح داده شد، دو دلیل دیگه نمیشه عرض میشه. اقولو لما فرق المصنف من بیان کونه تعالی قادرن و کیفیت قدرتهی، هم بیان کرد که خدا قادر است، هم کیفیت قدرت خدا را توضیح داد که قدرت چیست یا قدرت به چه چیزهایی تعلق میگیرد، آیا عام است یا نه. هر دوش بحث بود، هر دو رو بحث کردیم، هر دو رو بفرمود کیفیت قدرت، یکی این که قدرت چی هست اینو توضیح دادیم، دوم این که قدرت به چه چیزایی تعلق میگیره، آیا عامه یا استثناء هم داره. بعد از این که این دو مطلب معلوم شد، سر عفی بیان کنجی تعالی آلنن و کیفیت علمی، در باب علم هم همین بحث داریم که اولا علم خدا چیست، ثانیا چیست در حدی که خودمون میفهمیم، ما تعریفش بکنیم، فقط همین. و علم علم خدا رو که نمیشناسیم، همون که ذات خدا رو نمیشناسیم، قدرت هم نمیشناسیم، که اینا این ذات هم. همون که ذات پیش ما روشن نیست، اون یعنی که این ذاته، یعنی اوصاف هم پیش ما روشن نیستن، ولی یه مفهومی از اینها داریم، یه تعریفی از اینها داریم، همون عرض میکنیم. در باب علم هم اختلافه که آیا علم خدا به همه اشیا تعلق گرفته یا این که مخصوص بعضی چیزهاست. این بعضی در باب تأمین علم هم اختلاف شده، همونطور که در تأمین قدرت اختلاف شده، این هم بعدا بحثش انشاءالله میاد. پس کیفیت علمی هم میتونیم دو جور معنا کنیم. مصنف بعد از اینکه فارغ شد از بحث در قدرت، شروع کرد در بحث در علم و فضل علی کونه تعالی عالمن به وجوهن. به وجوهن متعلق به عالمن نیست، متعلق به استدل است، نه عالمن به وجوهن ثلاثه، بلکه استدل به وجوهن ثلاثه. خدا بر عالم بودن خدا، مصنف بر عالم بودن خدا استدلال کرده به وجوهن ثلاثه به صورت الاول من حال المتکلمین، اولین دلیل از اون سه دلیل مال متکلمینه و الاخیران لازم. البته اول دلیل اولی که مال متکلمینه و اثبات میکنه علم خدا را به این صورته، انه تعالی فعل الافعال المحکمه، این مقدمه اول که ما ازش تعبیر مثلا به سقرا میکنیم. مقدمه دوم و کل من کان کذاله، یعنی کل من فعل الافعال المحکمه فهو عالمون، اینم کبراست. شکل به صورت شکل اول که حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبراست تکرار شده، دقت کنید در عبارت فعل انه تعالی، انه اسخره، انه تعالی فعل الافعال المحکمه اوسطه و کل من کان کذاله، یعنی کل من فعل الافعال المحکمه اوسطه که تکرار شده فهو عالمون اسخره. در این عبارت اوصف دقت میکنید که محمول است در صغرا، موضوع است در کبرا، پس شکل اوله و دیهو الامتازی نتیجه میده که فانه تعالی عالمون. اما مقدمه اولا که صغراست احتیاج به اثبات نداره، زیرا فحسیتون با حس ثابته، ارشدن توضیح کامل دادن، حسیتون یعنی با بصر مشاهده شده یا به تواتر از طریق سمع شنیده شده. بعدم توضیح دادم اگر بخواید همش رو ملاحظه کنید، یا به همین صورت باید گفت همه افعال خدا ملاحظه شده، یا به این که ما در بعضی از حلقات که ملاحظه میکنیم هر جمعه نیست، با توجه به ارتباطی که بین همه موجودات عالمه، میفهمیم که در واقع هم هرچی مرز نیست. اگر در واقع بود باید به این حلقهی که مورد شهود ما سرایت میکرد، در حالی که سرایت نکرده پس در جای دیگر هم ما انضباط رو داریم، در همه جا انضباط رو و حکمت رو داریم. لأن العالم اما فلکی یا عنصری، عالم بنابر نظر متکلم یا فلکی یا عنصری، عالم مثال، عالم عقول، عالم مجردات نداریم. عالم منحصر به همین دو تاست، یا فلکی یا عنصری، که هر دو مسئول ما و آثار حکمت و اتقان، اتقان یعنی محکم کاری کردن فیه ما در فلک و عنصر، هر دو ظاهر است و مشاهد یعنی مشهود می شود. مشاهد دو معنا داره، یه معنای خاص، یه معنای عام. اینو در باب صناعات خمس خوندید. یه وقت میگیم این شی مشهوده یعنی مبصره، این معنای خاصه. یه وقت میگیم مشهوده یعنی محسوسه. حتی شنیده شدنی رو هم میگیم مشهود، حتی ملموس رو هم میگیم مشهود. تمام محسوسات میشن مشهود به معنای عام، اما یه وقت مشهود به معنای خاص یعنی مبصر. هر دو جور اطلاق شده. اینجا مراد از مشاهد میتونه هر دو باشه، یا مشاهد یعنی مبصر، یا مشاهد یعنی محسوس. به همین دومی هم بهتره، عامه. عالم عنصری، عالم عنصری عالم ماست، همین عالمی است که تو زندگی میکنی. ما الان روی خاک زندگی میکنیم که خاک یکی از عناصر اربعه است. در همین کره زمین آب هم وجود داره که اون عنصر دومه، روی این دوتا هوا وجود داره که عنصر سومه، بعد ماورای هوا گفتن آتش وجود داره، آتش خالص که عنصر چهارمه. فلاسفه معتقدن که آتش وجود داره، همه فلاسفه، به جز شیخ اشراف که میگه در طبقه چهارم آتش نیست، هوای داغه و گمان میشود که آتش او سه تا عنصر قائله، عنصر آتش رو قائله. بعد از اینکه کره چهارم تمام میشه، عالم عناصر دیگه تمامه. عالم عناصر همین چهارتا طبقه است، همین چهارتا کره است. کره خاص به طبق نظر قدیمی ها کره خاک و کره آب که خاک رو احاطه کرده، نه احاطه تام، بعضی قسمتاش احاطه کرده که میدونید در نقشه ها دیدید، و سوم کره هوا که این دوتا رو احاطه کرده احاطتن تامنه، و چهارم کره نار که احاطه کرده هر سه رو، اونم احاطتن تامنه. ثمره لازم نیست، وقتی چیزی که در جهان هست ما در این جهان توجیه میکنیم، ثمره لازم نیست. مگه بحث فقهیه که ما دنبال ثمرش بشه؟ ما داریم واقعیت خارج رو بیان میکنیم که خارج چی هست. حالا اشتباه بکنیم یه حرفه، ولی ما میخوام سعیمون برای اینه که درست توضیح بدیم که در عالم چی هست. منظورش از عنصر عنصرهاییست که قابل تحلیل به دو چیز نیستند. آب رو هر چی تحلیل کنید آبه دیگه، امروزه ثابت شده که تحلیل میشه به اکسیژن و هیدروژن که از صنف آب نیستن هیچ کدومش. اینا میگن هر چی آب رو ریز کنی دوباره آبه، به دو چیزی که از صنف آب نباشه نمیگه. چی خاک هم همینطور، آتش و هوا هم همینطور. منتها امروزه ثابت شده که هر ساخته اینا مرکبه، عنصر بسیط نیستن. عنصر بسیط 110 تا یا بیش از 110 تا اخیران چه شده. در این که عالم مستدلانه بر عناصره هیچ اختلافی نیست، قدیمی و جدیدی همه معتقدن، منتها در تطبیق عناصر اختلاف دارن. قدیمی ها تطبیق میکردن عناصر رو بر اون چهارتا، جدیدی ها گفتن نه اون چهارتا مرکبن، تطبیق میکنن بر چیزه دیگه، ولی مطلب یکی. وقت این عناصر بسیطه مرکب میشن بر اثر ترکیبشون، سه موجود که نبات هست و حیوان هست، جماد است و نبات است و حیوان تشکیل میشه، انسان هم یکی از افراد حیوانه. پس سه تا عنصر مرکب ما داریم و چهار تا عنصر بسیط. امروزه میگم که ما 110 یا 114 تا عنصر بسیط داریم و سه تا عنصر مرکب. در سه تا عنصر مرکب با قدیمی‌ها موافقم، مثلا قدیمی ها میگفتن بدن مثلا انسان یا حیوان یا چی، اینا مرکب شده از اون عناصری که ما شناختیم، اینا میگن از این عناصری که ما شناختیم. الان در بدن انسان هم نوعا این ترکیبات عنصری هست، حالا همش نباشه بعضی هست. این تمام میشه عالم عناصر. پس عالم عناصر متشکل است از عنصر بسیط و عنصر مرکب. عنصر بسیط 4 تا 314 تا به اختلاف، عنصر مرکب همین 3 تاست، جماد، نبات، حیوان. انسان هم از جمله حیوانات. این عالم عنصر. بعد از کره نار که میرید بالا، چسبیده به کره نار بنابر نظر قدیمی ها فلک قمر بود، بعد فلک عطارد و فلک زهره و عطارد و شمس و مریخ و مشتری و زحل، بعد فلک ثوابت و بعد فلک الافلاک. اینم عالم افلاک بود که 9 طبقه بود، 7 طبقهش 7 آسمان، طبقه 8مش پرسی، طبقه 9مش عرش. این این تطبیقاتی بود که قدیمی داشتن. دلیلشون مشاهده، دلیلشون مشاهده بود و دلیلشون بر نهمین فلک چیزی دیگه بود که الان مورد بحث ما نیست، توضیح نمیدم. و دلیلشون بر نزدیک بودن ترتیبی که عرض کردیم، دلیلشون خصوفات و کسوفات بود که اتفاق می افتاد. بعضی از سیارات کسوف و خصوف پیدا نمی کردن، بعضی پیدا می کردن، فهمیدن که بعضی قبل از خورشید هم بعضی بعدش خورشید، در اصل با دلائل همه هم شرک کردن و درست هم کشف کرده بودن، ترتیب رو درست کشف کرده بودن. منطقه بعضی مشکلات داشتن که خب امروزه یکی فرضیه دادن، دیروز فرضیه دیگه داشتن. در محاسبات هم درست محاسبه می کردن. قدیمی ها محاسبات درست بوده، امروز هم محاسبات قدیم رو قبول دارن. در تمام نوع حرکاتی هم که قائل بودن درست قائل بودن. مثلا توتی نمیتونستن بکنن حرکات رو، میگفتن با نفس حرکات انجام میگیره. این روز فهمیدن که با قوه جاذبه چه با قوه گریز از مرکز ترکیب میشه، مجموعا حرکت به وجود میاد. مثل این آتش سرخونی شما دستتون میگیرید میسرخونید، این قوه گریز داره، یعنی میخواد از دست شما در بره. این قوه گریز از مرکز، مرکز دایره که در اثر سرخش این آتش سرخون به وجود میاد همون دست شماست، این مرکز دایره است. این آتش سرخون در اثر گردوندن میخواد از دست شما جدا بشه، یعنی قوه گریز از مرکز داره، ولی دست شما به توسط اون حل، به توسط اون سیمی که این آتش سرخون گرفته جذبش میکنه. این قوه جاذبه و اون قوه گریز از مرکز با هم ترکیب میشن، این چرخش به وجود میاد. امروز اینطوری میگن. قدیمی ها چون اینو نمیدونستن، جاذبه رو میچشم شده بود، اینا معتقد بودن که نفسی در فلک موجوده که اون نفس این کار رو انجام میده، یعنی ملکی مدبر این کار هاست و منافات هم نداره، منافات هم نداره. خدا هم در قرآن میفرماید بر مدبرات امرا، و ما هم داریم که تمام افلاک تحت تدبیر ملائکه به اذن الله دارن وظایفشون انجام میدن، تمام کواکب. هیچ منافاتی هم نداره که نفس هم باشه، یعنی همون موجود ملکی اداره کنه، در این حال قوه جاذبه هم باشه. و چه بسا که همون قوه جاذبه ملک باشه، هیچیش معلوم نیست. علی حال تطبیقاتمون ممکنه اشتباه باشه، ولی اصل مطالبمون درسته. این که این متحرک ها محرک میخواد همه درسته، ولی محرکش چیه؟ تطبیقات ماست. یه وقت ممکنه اونجور تطبیق کنی، یه وقت اینجور تطبیق کنی. چه بسا فردا این تطبیقات امروز هم باطل بشه یا کامل بشه. نمیتونیم ما بگیم که اصل مطالب باطله. بله تطبیقاتش احتمال بطلانش هست، ولی اصل مطالبش رو شریعت امضا کرده. حتی فلک رو شریعت امضا کرده، کلون فی فلک این یسته هم. اما حالا مراد از فلک چیه؟ اختلافه. قدیمی میگفتن فلک یک قسم سخت غیر قابل نفوذه و شفافیش که مانع دید نمیشه، لذا شما با این همه فلک هایی که طبقه طبقه رو هم قرار گرفتن، اون آخرین ستاره های موجود در فلک هشتم را میبینی. این فلک های بین را هیچ کنون مانع دید شما نمیشن، چه بسیم شفاف هست، مثل هوا میبینن، رنگ ندارن. اما امروزه میگه فلک همون مداریست که ما رسم میکنیم. در قدیم هم قدیم، یعنی قبل از ارسطو هم میگفتن مدار، بعد از ارسطو، از ارسطو یا یه خود قبل از ارسطو، بعد ارسطو فلک مطرح شد، دوباره برگشتن همون مدار مطرح شد. یعنی اینا تطبیقاتی است که ممکن اشتباه باشه ولی اصل مطلب درست. علاوه بر میخوام عرض کنم که عالمی که ما درش هستیم یا عنصری یا فلکی همش هم قابل شهود قابل رصد. حالا ما رصد نکرده باشیم دیگران رصد کردن، بهشون اطمینان داریم، برامون نقل میکنن و ما قبول میکنیم. البته توجه داشته باشید فلک با کوکب فرق میکنه، این در ذهنتون باشه، در آینده باش کار داریم. ما میگیم فلک قمر دور اون کره نار رو یا دور کره هوا رو احاطه کرده، یعنی یک مثل یک توپ مدور میمونه که تمام رو احاطه کرده، مثل زمین مثلا داخل این توپ قرار گرفته باشه، این فلکه. ولی کوکب قمر که همه زمین احاطه نکرده، یه گوشه پیدا شه، یه گوشه نگاش میکنه میبینی فلک کوکب قمر مثل یک سنجاق به یک قسمت از فلک کوبیده شده. کوکبای دیگه هم همینطور، کوکبای دیگه هم همینطور به صورت یک سنجاق در روی فلکشون کوبیده شده. فلک میچرخه، این کوکب رو هم در درون خودش میچرخونه. کوکب حرکت نداره، قدیمی هم میگفتن کوکب حرکت نداره، فلک حرکت داره. چند نوع فلک داریم، هر کدوم میشه حرکت مخصوص خودش داره و با این حرکات مخصوصه اون اتفاقاتی که در جو میفته همه توجیه میشه. اوج و هرج توجیه میشه، رجعت و اقامت و استقامت توجیه میشه، پیدایش سال و ماه و شب و روز همه اینا توجیه میشه، همه با افلاک متعدد اون مقداری که لازمه. البته شب و روز همه به یک فلک بستگی داره، ولی بقیه افلاک متعدد که اینا انشاءالله اگه در جای خودش باشه در بحث معاد همه باید مطرح بشه، یعنی کاملا اونجا با تمام اینا گفته بشه. اینجا الان ما داریم به طور اختصار رد میشیم، ولی در اونجا باید کامل گفته بشه. الان من یه مقدار توضیح دادم، دیگه در بعد از این اگه برخورد کردیم احتیاج به توضیح اضافه نباشه، مگر چیزی اضافه مطرح بشه که احتیاج به توضیح اضافه خواهیم داشت. الان هم که شبهای اواخر پاییز و نزدیک زمستانه، سه تا از سیارات به وضوح در آسمان دیده میشن، یکی مشتری، یکی مریخ، یکی زحل. این ستایی که ماورای شمسن، فلک در فلک پنجم که مریخه، ششم که مشتری، هفتم که زحله، از همه زیباتر زحله. شما ملاحظش بکنید نزدیک سحر قبل از اذان صبح، حدود اذان طرف مغربه، طرف مغربه خیلی زیباتر از بقیه جلوه میکنه، با اینکه کوچکتر از مشتریه ولی خیلی زیباتر از مشتریه. علتش اینه که سه تا نوار رنگی درشه، سه تا نوار رنگی درشه، ولی با چشم غیر مسلح اون نوارا دیده نمیشه، به نظر میشه که دو به خودشه. ستاره نبیش هم ستاره قرمز، یعنی با بقیه فرق داره و لذا قدیم بهش میگفتن ستاره جنگ، رنگ خون بود، رنگ خون بودش مورد ستاره جنگ. اون با اینکه نزدیکتره به زمین از زحل، نورش کمتره، ولی زحل به خاطر اون حلقاتی که داره خیلی پر نوره. مشتری از زمین خیلی بزرگتره، الان دقیق یادم نیست، به نظرم 1300 برابر زمینه احتمالا، ولی نورش کمتر از زحل دیده میشه، خود کبدتر از زحل است. ولی خب همین ستا سیاره نورشون پیداست که با بقیه ستاره ها فرق میکنه و به خصوص زحل آخرین ستاره است که صبح غروب میکنه، یعنی تا اون آخر آخر شما اینو میبینید، یه دیگه وقتی که هوا کاملا روشن شد محت میشه. ولی با چشم اینا دیده میشه، ولی نه حلقات دیده نمیشه، حلقات با چشم دیده میشه، با وسیله با دیده میشه. قدیمی حلقات زحل رو نمیدونستن، جدید که دستگاه درست شد حلقات رو کشف کردن، حلقات هم رنگی هست. و هر کدوم از این سیارات دوباره قمر دارن، همونطور که زمین یه دونه قمر دورش میچرخه، مشتری الان دقیق یادم نیست 9 تا قمر داره یا 12 تا، 12 تا قمر دورش میچرخه. عالم فوق العاده است. حالا یه روز انشالله بحث بشه من یه مقدار تفصیل میکنم تا معلوم بشه که قدیمیت چقدر عالم ماده رو کوچیک میدیدن و الان کشف شده که چقدر این عالم بزرگه. عالم ماده تنها قابل تصور نیست، فقط همین عالم ماده، یا به تعبیر دیگه همین آسمان اول. آسمان اول قابل تصور نیست، چه برسه به آسمان های بعد که میگن آسمان اول در مقابل آسمان دوم که حلقه این فیصلات میشه انگوشتر سیتی بیابون بندازه، انگوشتر در مقابل بیابون چیزی نیست. آسمان اول با این همه عظمت در مقابل آسمان دوم چیزی نیست. تازه آسمان اول میگن بعد از این کهکشان هایی که 40 میلیارد سال نوری با زمین فاصله داره، بعد از این کهکشان ها هنوز آسمان اول ادامه داره. و یا خورشید رو میگن که با تمام اطرافیانش که زمین نیکرد اطرافیانشه با سرعت به خط مستقیم داره به سمت بی‌نهایت داره، به خط مستقیم نه به خط مدور، میتونه سه بره دور بزنه، مستقیم میره، به کجا میره معلوم نیست. یعنی اینقدر این فضا بزرگه که این همه میلیاردها سال خورشید خلق شده داره با این سرعت میره، هنوز به آخر نرسیده. این تازه آسمان اوله. بعد آسمان دوم که آسمان اول در مقابلش که هر وقت این چیز الان چه خبر اصلا معلوم نیست. یعنی که میگن ما واقعا نمیشناسیم خدا رو، ذره اگه بشناسیم هیچ دقیقش با خطا نمی کن. این قدرت فوق‌العاده رو اگه ما بشناسیم خطا نمی کن. علت این که خطا میکنی نمیشناسیم. معصومین چرا معصوم بودن؟ چون عالم بودن. چون عالم بودن معصوم بودن. اسمت امر غیر اختیاری نیست، امر اختیاریه. اونا علمشون بیشتر از ما بود، لذا هیچ دنبال گناه شما فکر گناه نمیشد. یعنی میدونستن خدا رو حاضر میدیدن و گناه نمیشد. هیچ نظری ندارم، هیچ. آسمان اول و دوم و سوم فعلا جزء مجهولاتیست که کشف نشده تا آینده چی پیش بیاد. حالا این تا آسمان هستم، بعدش تازه کرسیش، بعدش عرشه. اینا اونش معلوم نیست خبر. تازه عرشو کان عرشو علال ما، اون ما چیه؟ هیچیش معلوم نیست. وسط کرسی و سماوات و الارض، عرش تازه فوق کرسیه. وقتی میگه رب العرش در تفسیر میگن خدا رب همه چی هست، چرا میگه رب عرش؟ من جواب میدم اگه رب عرش باشه رب همه چی هست، تو عرش همه رو احاطه کرده. اگه کسی رب عرش باشه رب درون عرش هم هست دیگه. خب اینا به رب منبر میخوره، ما بریم دوباره تو بحث کلام. و اما ثانیه، اما ثانیه فضروری یکون، اما مقدمه دوم که گفتیم کل دو منکان تزالشه ها و عالمون، هر کس که افعالش محکم است و متقن است و عالم است، دلیل امریست بدیهی، ضروری یعنی بدیهی. لأن ضرورت قاضیتون به ان غیر العالم یستحیل منه وقوع الفعل محکم المتقن مرتن بعد اخرى. ضرورت حکم میکند، یعنی عقل به طور بداهت حکم میکند که غیر عالم ممکن نیست از او صادر شود فعل محکم متقن. این متقن دقت کنید، لفظ متقن که در اینجا آمده نشون میده که مراد از حکمت چیست. مراد از حکمت، حکمت در مقام عمله، نه حکمت در مقام علم. کار حکیمانه است، یعنی کار متقنه. مرتن بعد اخرى، صدور فعل محکم و متقن از یه نفر بالاتفاق ممکن است، اما مرتن بعد اخرى از یه جاهل، اشتباه گفتم از یه نفر، از یه جاهل به طور اتفاق ممکن است، اما از یک جاهل مرتن بعد اخرى ممکن نیست. یعنی تکرار دیگه نمیشه. اگه ببینید فعل متقنی داره تکرار میشه، معلوم میشه فاعل عالمه، جاهل نیست. پس ضرورت و بداهت حکم میکند که اگر موجودی کارهای محکم رو مرتن بعد اخرى، یعنی مکررن انجام داد، حتما باید عالم باشه. مقدمه دوم ثابت شد، با ثبوت مقدمه دوم نتیجه گرفته میشه که فالله تعالی عالمه. این دلیل اول. حالا وارد دلیل دوم میشیم که دلیل فلسفیه. در دلیل دوم که فلسفیست، باز ما یه مقدمه اولا که سقراط داریم، یه مقدمه ثانیه که کبراس داریم. این هر دو باید اثبات بشن تا نتیجه بگیریم. دلیل به این صورته: الله تعالی مجردون و کل مجردین عالمون به ذاتهی و به غیرهی. نتیجه صلاح تعالی عالمون به ذاتهی و به غیرهی. همه شو اثبات میکنی، همه رو اثبات میکنی انشاءالله. پس الله تعالی مجردن، این یک مقدمه که احتیاج به اثبات داره. کل مجردن عالمون به ذاتهی و به غیرهی، این هم مقدمه دوم که این هم احتیاج به اثبات داره. بعد نتیجه میگیریم که الله تعالی عالمون به ذاتی و به غیرهی، که نتیجه دیگه تمام کار. ببینید فقط ما دوتا مقدمه رو اثبات کنیم دیگه وظیفه‌ای نداریم، نتیجه رو میگیریم. مقدمه اول اثباتش چون حواله‌ای آسینه، حوالش بگیم به جای خودش، بگیم در جای خودش که رسید، ما بیان میکنیم که خدا مجرد، در جای خودش ثابت میکنیم که خدا جسم و جسمانی نیست. ولی جاست کجا خیلی میرسیم میشه، جاست که نباهشیست که صفاتی که ما ذکر میکنیم، بالاخره صفات خدا رو یکی پس از دیگری ذکر میکنیم، یه جا میرسیم که صفات سلویه ذکر میشه. یعنی میگیم خدا جسم نیست، جسمانی نیست، اونجا نتیجه میگیریم که مجرده، چون موجودات بیش از سقص نمیتونن داشته باشن که بیانش خواهد آمد، یا باید جسم باشن یا جسمانی باشن، یا اگر این دوتا نیست مجرده. ما ثابت میکنیم که خدا جسم و جسمانی نیست، و چون فرض چهارمی نداریم با ابطال دو فرض، فرض سوم که تجرد نتیجه گرفته میشه. اگه فرض چهارم داشتیم با فرض چهارم هم باطل میشدیم، اما ما فرض چهارم نداریم، سه تا فرض بیشتر نداریم، یکی این که جسم باشد، دومی که جسمانی باشد، سومی که مجرد باشد. وقتی ما دو فرض باطل کردیم، لا یبقا جز فرض سوم که متعین میشه. ما همین کار رو خواهیم کرد در جای خودش. جای خودش یعنی اونجایی که صفات سلبی رو مطرح میکنیم، اونجایی که جسم بودن و جسمانی بودن خدا رو نفی میکنیم، اونجا تجرد خدا ثابت میشه. جسم و جسمانی هم الان توضیح دادم یعنی چی. جسم عبارت از موجودی است که جایی رو اشغال میکنه، حالا چه اون جسم به صورت مایع باشه، چه به صورت جامد، چه به صورت گاز، همین اندازه که جایی رو اشغال کنه میشه جسم. که البته باید ابعاد هم داشته باشه، ابعاد ثلاثه، قابلیت ابعاد ثلاثه هم داشته باشه، که حالا انشاءالله وقتی رسیدیم جسم هم در جای خودش معنا خواهیم کرد. جسمانی یعنی چون الان جسم که شما یک تعریف روشنی داره، یعنی جسم رو میشناسیم، لذا الان احتیاج نداریم که اون تعریفی رو که در آینده خواهیم داشت اینجا مطرح کنیم، به همون شناختی که از جسم داریم اکتفا میکنیم. جسم روشنه، و جسمانی یعنی چیزی که حلول در جسم بکنه، چیزی که حلول در جسم کرده میشه جسمانی. مثلا این نیروی تحریکی که در بازوی ماست، یا نیروی راه رفتنی که توی پای ماست، این نیرو جسم نیست، اما توی پای ما حلول کرده، توی بازوی ما حلول کرده، این میشه جسمانی. یا همون قوه باصره که عرض کردم، یا قوه سامعه که میگن مفروش است در پرده سماخ، یا قوه ذائقه که در اثر موجود در روی زبان حاصله. اینا تماما قوای جسمانی هستن، جسمانی هستن، نه جسم. مجرد هم نیستن، چون حلول در جسم کرده. انشاءالله بحثش میاد که جسم چیست، جسمانی چیست. فکر میکنم همین مقدار بحثم بالاخره مطلب رو فهمون. خدا ثابت میشه که نه جسم است نه جسمانی، نتیجه گرفته میشه که مجرده. پس مقدمه اول که الله تعالی مجردون باشد، در جای خودش ثابت خواهد شد، و ما در اینجا به عنوان اصل موضوع فعلا میپذیریم. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم به دو بخش تقسیم میشد. یک بخشش این بود که عالمون به ذاتهی، کل مجردن عالمون به ذاتهی. یه بخش دیگه این بود که کل مجردن عالمون به غیرهی. به ذاته رو جدا اثبات میکنیم، به غیره هم جدا اثبات میکنیم. بعد هر دو مقدمه که اثبات شد نتیجه گرفته میشه. حالا عبارت توجه کنید، همین یفترشی که خوندم توضیح دارم بخونم. البته ثانی انه تعالی مجردن، این یه مقدمه، و کل مجردن عالمون به ذاتهی و به غیرهی، این دو مقدمه. نتیجه اینه که فالله تعالی عالمون به ذاتهی و به غیرهی، که شکل هم شکل اوله، انه تعالی اشتر مجردن اوسط، کل مجردن تکرار اوسط، عالمون به ذاتهی و به غیرهی اکبر. و همونطور که توجه میکنید مجرد که حد وسط است و تکرار شده محمول است در قضیه اول، موضوع است در قضیه ثانی، پس میشود شکل اول. بعدی جل انتاج اما صغرا که انهو تعالی مجردون باشد، این صغرا و این کانت ظاهرتن و ما هم قبولش داریم، لیکن بیانش یعطی فی ما بعد، اون وقتی که استدلال میکنیم در این که خدای متعال لذت به جسمن و جسمانه. و اما کبرا، اصلا کبرا دو بخش داره، ما دو بخشش جدا جدا اثبات میکنیم. اما بخش اول که خدا عالم به ذاتشه یا اصلا مجرد عالم به ذاتشه، البته توجه کنید دلیل مال فلاسفه است، مال حکما است. حکما خدا رو مجرد میدونن، عقول رو مجرد میدونن، نفوس فلکی و نفوس ما رو مجرد میدونن. البته نفوس فلکی رو همه حکما مجرد نمیدونن، ارسطو مجرد نمیدونه، نفس فلکی و ارسطو مجرد نمیدونه، ابن سینا مجرد میدونه، فخر رازی قائل به دو نفسه، یکی غیر مجرد یکی مجرد، صدرا قائل به دو مرتبه از یک نفسه، یک مرتبه مجرد یک مرتبه غیر مجرد. در باره نفس فلک این چهار تا قول هست که اونم اگر لازم بشه در یک موضعی که بحث توضیح خواهم داد اگر لازم شد. این همه به نظر فیلسوف مجرده. ما معتقدیم که هر مجردی اگر چیزی پیشش حاضر شود اون چیز را درک میکند. کل مجردین اگر چیزی پیشش حاضر شود درک میکند. چرا درک میکند؟ چون موجود مجرد موجود نورانی است، اون هم به نور معنوی نه به نور ظاهری. نور ظاهری هر چه در مقابلش باشد روشن میکنه، نور معنوی هم هر چه در مقابلش باشد روشن میکند به روشنی معنوی که علم است. این واضحه تقریبا. نور حسی همه چی روشن میکند به روشنی حسی، نور معنوی هم روشن میکند به روشنی معنوی. شما اسم روشنی معنوی رو کشف میذارین، کشف، کشف یعنی علم. پس هر چیزی که در تیرس یک موجود مجرد قرار بگیره معلوم او واقع میشه، اما به شرطی که اون چیزی که در مقابل امر مجرد واقع میشه خودش مستور تحت یک سطر و پردهی نباشد. اگر مستور بود روشن نمیشه، مثلا چشم ما پشت پرده رو نمیبینه، همچنین عقل ما. چیزهایی که پرده در مقابل عقل ما به حساب میان نمیذارن عقل ما ماورایشون رو ببینه. پس تمام قوای ادراکی اگر به یه پردهی و یه سطحی برخورد کنن ماورای اون سطح رو نمیبینن. ساتری که مانع علم است، دقت کنید، ساتری که مانع علم است در جهان وجود چیزی جز ماده نیست. هرگاه ماده در جایی حاضر باشد به همون مقدار حضورش مانع علمه، این نمیذاره ما به چیزی عالم بشیم. ما رویه این مادرون عالمی درونش عالم نیستیم، مگر این که قوای ادراکی ما چنان قوی باشد که این ساتر رو بشکافه تا عمقش بره. مجردات عالیه این چنین هم مادرم کشف میکنن، مادیرم کشف میکنن، ولی قوای ادراکی ما نه. قوای ادراکی ما ماده حائلشه، مانعشه. ولی نه، اون در جای خودش بس میشه، هیچ که ذات خدا عالم نیست جز خود خدا. به قول مجردم عالم نیست. اونها هم تطلبونه هم کما تطلبونه کما تطلب، بله، اونها هم طلب میکنن خدا را همون که جستجو میکنن، همون که شما جستجو میکنن. روایت داریم اونها جستجو میکنن خدا را همون که شما جستجو میکنن. اونها نمیرسن، شما نمیرسن، منتها اونها به حد خودشون درک میکنن، ما به حد خودم. حالا الان توضیح میدیم همه چی روشن میشه. شما این چند شبی که در خدمت هستم یافتید که من خیلی پر حرفم، یعنی هیچ مطلبی رو رها نمی کنم تا اون تا همه چیزش رو بگم. حالا گاهی ممکنه یادم بره مطلبی رو بگم، ولی تا جایی که ممکنه همه چی میشه. انشالله یک تکی میرسیم همه چی روشن میشه وقتی از این برهان بیرون آمدیم مسئله سیدی باقی نمیده. از می کردم که اون که مانع تعقل ماده است. اگر چیزی مادهش رو ازش گرفتیم اون پیش ما حاضر میشه، خودش حاضر میشه. اگر همراه ماده بود با ماده حاضر میشه. یعنی من این ساتر رو میبینم، درون این ساتر رو نمیبینم، ولی اگر ماده ازش گرفته بشه خودش دیده میشه. یعنی این ساتر برطرف بشه خودش این دیده میشه. اگر مجردی پیش مجردی حاضر شود، دقت کنید در این تعبیر، مجردی پیش مجرد حاضر شود، اون مجرد این مجرد رو عالم میشه، اون مجرد این مجرد رو عالم میشه. این البته بیشتر از این در مقدر بحث دوم توضیح داده میشه، الان به همین مقدارش که احتیاج داریم اکتفا میکنیم. خب خدا ذات هست یا هر مجردی؟ خدا که میگیم از باب نمونه است، چون بحثمون در خدا است، داریم میگیم کل مجردی. هر مجردی خودش پیش خودش حاضره و هیچ حائلی به نام ماده و پرده های دیگه در کار نیست. هر مجردی خودش پیش خودش حاضره، پس هر مجردی به خودش عالمه. چرا؟ چون عرض کردم مجرد مجرد نوریست، هر چی که پیشش حاضر بشه عالم میشه. از طرف این شیء هم خودش پیش خودش حاضره، پس به خودش عالمه. علم هر شیء به خودش ضروری است، به شرطی که اون شیء مجرد باشه، والا موجود مادی به خودش عالم نیست، جماد به خودش عالم نیست، موجود مجرد به خودش عالم نیست. در عالم باید پرده نباشد، در معلوم هم باید پرده نباشه. دو تا موجود بی پرده در مقابل هم قرار بگیرن، هم دیگر میگیرن. حالا شیء خودش هم پیش خودش حاضره، چون خودش پیش خودش حاضره پس خودش میبینه، یعنی به خودش عالم نیست. نه خیلی، اصلا مجرد منش همینه. ماده قیبته، ماده تاریکیست. اگر ما این ماده رو گرفتیم نورانیت هست. ببینید ما معتقدیم که همه موجودات رو خدا خلق کرده. فلاسفه میگن نحوه خلق به این صورته، فلاسفه میگن این استدلال مال فلاسفه هست، لذا ما حرفامون رو رفته بونه بانی فلاسفه میگیم. حالا درست و غلط به گردن خودشون، ما داریم حرفاش رو توضیح میگیم. فلاسفه معتقدن که خداوند منبع نوره و از این منبع نور، نور ساطع میشه. این نور هر چی بیاد دورتر بشه از منبع نور کمرنگتر میشه، تا جایی که دیگه با ظلمت آمیخته میشه، اونجاست که ماده مطرح شده. ماده ظلمته. اون قسمت‌های بالای نور که موجودات مجرد رو تشکیل میدن، اونها خالی از ماده هست. صرف روشنایی است. روشنایی دیگه چیش ابهام نیست. این پایینا که میاد آلوده با ماده میشه، اون وقت کبر میشه، غیبت، ظلمت یا سایه و امثال ذالک اون وقت که به وجود میاد. اونجاست که علم برای بعضی ها از بین میره، برای بعضی ها کمرنگ میشه، ولی قسمت های بالا علم هست. منتها این توجه داشته باشید، جواب شما رو برام عرض میکنم، توجه داشته باشید که پایین شیعی که هست به پایین تر از خودش کاملا اشراف داره، رضا عالمه به طور کامل، به بالاتر از خودش اشراف تام نداره. نظام موجودای پایینی به بالای خودشون کاملا عالم نیستن و چون خدا از همه بالاتره هیچ موجودی به او کاملا عالم نیست، ولی او به همه عالمه، چون اشراف بر همه داره، احاطه بر همه داره. این البته جواب شماست، تفصیلش به جای خودش انشاءالله. حالا عبارت توجه کنید، بخش اول کبرا رو داریم اثبات میکنیم، اثبات کردیم داریم از اون همه رو اثبات کردیم، البته اون بقیه رو اثبات نکردیم. اینا اثبات نه، ببینید مجرد رو، مجرد رو ما به موجود نورانی میگیم، اصلا ما مجرد رو به موجود نورانی میگیم دیگه، نحتاج رو اثبات نداره. موجود مادی یعنی موجود تاریک، به قول شیخ اشتا میگه قصق، قصق یعنی ظلمت. نور معنوی، نور معنوی. الان شما ببینید نفستون نور داره اما بدنتون نور نداره. نور نور معنوی ها، نه نور چراغ و خورشید اینا. نفستون یک چیزهایی رو الان داره درش میکنه، شما اینو به روزن که میابید، بدنتون چیزی رو درش نمی کنه. مگر این قوه لامسه، که قوه لامسه هم از شعب نفسه، از ابزار نفسه. شما مثلا این نفس رو از بدن بگیرید، این جسد ملیت هیچ درش نمی کنه. بدن ما همون جسد در واقع، اون نفسه که کنارش قرار میگیره یا درش حلول میکنه یا برش اشراف داره، هر چی بگیم. اون نفسه که این بدن رو آگاه میکنه، یا مثلا این بدن عالم میشه به یه چیزی از طریق لامسه. نفس شما بگیرید، قوه لامسه و باصره و همه اینو تبدیل میشه و این جسم هیچ کار نمیتونه بکنه. ماده اینه، ماده اینه که نور نداره، هیچ کارم نمیکنه. اما وقتی نفس داشته باشید میبینید که یه چیزهایی رو کشف میکنید. چشمتون هم ببندید تو همون عالم خودتون میبینید یه چیزا براتون مکشوفه. اون کشف کردن ها در اثر نورانی بودن شماست. تعبیر تعبیر شاعرانه نیست، تعبیر واقعیه. یعنی واقعا شما یک نفس نورانی دارید، منتها نورانی نه نور حسی، نور معنوی. من تاکید میکنم نور معنوی که روشن باشه، بس خلط نشه با نور حسی.
فقط نور خدایی که
نامحدوده، بقیه مجردات محدودن. بله.
وقتی نور معنوی
باشه،
مثلا
باید جلب و محدودیت. چرا؟ نور معنوی ضعیف داری، نور معنوی قوی داری، نور معنوی بی‌نهایت داری. همونطور که نور حسی مختلفه، نور معنوی هم مختلفه. این که نور معنوی وقتی ضعیف باشه میشه محدود، متوسط هم باشه میشه محدود، قوی هم باشه میشه محدود، فقط بی‌نهایت که محدود میشه. همه اینا نور هم دیگه. شما به نور حسی مقایسه کنید نتر روشن میشه، ولی توجه داشته باشید که نور معنوی داره نور حسیه. فقط مقایسهش کنید، ببینید یه نور مثلا حسی خیلی قوی دارید، مثل خورشید که اصلا نمیشه بهش نگاه کرد. اشعهش رو ملاحظه کنید، اون اشعه که نزدیکشه اونم نمیشه نگاه کرد. یه خود پایین تر یه تاریک تر میشه، قابل رویته. یه خود ببرید تو پستوی اتاق میبینید که تاریک شد، دیگه اصلا دیده نشد. نور داره میاد ولی نمیتونه روشن کنه، اینقدر ضعیف شده. پس نور حسی داریم که قوی باشه، متوسط باشه، ضعیف باشه. نور معنوی هم همینطور، نور معنوی هم همینطور. لازم نیست که حتما بی نهایت باشه. نور معنوی محدود هم هست. نه، و در صورتی میتونید حس کنید که بر خودتون اشراف داشته باشید. شما فقط عالم به وجود خودتون هستید، عالم به ماهیتتون نیستید. مگر اینکه اینقدر مقامتون بالا بره که در سلسله علل قرار بگیرید و مثل حضرت جبرئیل بشید، که حضرت جبرئیل بر نفس شما اشراف داره، شما اونطور بر نفس خودتون اشراف پیدا کنید، وقت میبینید نفستون چیه. حتی نورش هم مشاهده میکنید، کسانی هستن نفسشون میبینن، عرفای بزرگ نفسشون از قالب خالص میکنن و میبینن. ازشون بپرسید چیه، میگه نورانی. خودش پیش خودش حاضره، خودش بفرمایید و خودش اشراف داره. بله، حالا میفرمایید آیا میشود کسی بر خودش اشراف داشته باشد؟ آیا میشود کسی پیش خودش حاضر باشه؟ بعضی گفتن نه. کسانی که علم خدا رو به ذاتش منکر شدن، بعدن قولشون مطرح میشه، گفتن خدا نمیتونه به ذات خودش عالم باشه. چون اگه بخواد به ذات خودش عالم باشه، معناش اینه که ذاتش پیشش حاضر باشه. و حضور یعنی دعیت، یعنی اسمینیت، و ذات شی با خود شی جتا نیستن که یکی پیش یکی حاضر باشه. این ما جواب خواهیم داد، جواب خواهیم داد در اشکال در ما بارده که ما چی رو پیش خودمون حاضره و ما چی رو به خودمون علم داریم. اختصاص به خدا نداره، در علم به ذات اشکال مطلقا هست. جوابش هم خواهیم داد انشاءالله، هیچ اشکالی نداره. خدا رو محدود نکردن، فیض خدا رو محدود کردن. شعا فیض خداست، اون شعایی که از خدا ساطع میشه فیض خداست، فعل خداست. اینو دارن محدود میکنن، خود خدا محدود نمیشه. خود خدا اون منبع بی‌نهایت، این نوری که ساطع میشه اینا محدود میشه، اینا که فیض خداست، خود خدا چی نیست، شعاع الهی است. بله؟ نه چرا؟ شما خدا رو مثل که تو مکان داری فرض میکنی، همون یه جا داری، یه جا داری فرض میکنی. من توضیح نمیتونم بدم، نمیتونم وارد بحث بشم که این رو بگم چی میشه که خدا بشه نامحدود. فقط قبول کن که خدا نامحدوده. بخوام وارد بشم، اولا بیش از یه جلسه وقت میخواد، ثانیا خطرش بیشتر از استفاده است. کافر هم نه، خطرش بیشتر از استفاده است. به همین مقدار که عرض میکنم استفاده کنید به نفعتونه، وارد بعدی و باعث بشین خطر نشید. نه نه علی خدا لام پاشه برده بله، یکسر مقایسه کنید یه مثالیه، مثال یه مقدار از اون چون مطلب روشن میکنه، ولی خیلی کم فرق بین مثال و ممثل، خیلی فرق هست. اون بی نهایت، این متناهیه، اون نور معنویش، این نور حسیش. حالا این سلب بمونه به جای خودش، میرسید به مبانیشی که این حفاتیش هست. بله؟ بعضی جه هست البته. نه حالا شما قبول کنید که این عرضه که داشتن هیچ کدام خدا رو محدود نمی کنه. اما چطور محدود نمی کنه؟ این اشاره به جای خودش. فقط اشاره می کنم که کل ما سوا، اشاره می کنم که چی نفهمه، کل ما سوا شأنیست از شؤون او و همین مقدار. بقیه شو بگم می فهمید یه کنیشو نگه.
عالم همه وجوده، منتها وجود به دو قسم تقسیم میشه، وجود واجب و وجود ممکن.
عالم همه وجوده، یعنی اصلا عالم شالا، عالم یعنی ماسر الله، وجود مشاکک، یعنی یه بخشش واجب یه بخشش ممکنه. این حرف حالا سپس حرف عرف های سیزی هست که فقط یه وجود داریم و خب الله تعالی بقیه موجود میشن، بقیه وجود میشن، چی هم حکایت بسیدن، این هم بمونه برای جای خودش. یه بهتری که عرض میکنم رها کنیم بحثتون، مناسب جلسه نیست. همین مقدار که الان عرض شد کافیه، تازه اضافه بود. و اول کبرا، اثبات بخش اول کبرا، سلعن کل مجرد فا این ذاته حاصلتون لذاته لا لغیره. هر مجردی این چنینه که ذاتش برای خودش حاصله، برای غیرش حاصل نیست. این یه مقدمه. و کل مجرد حصل له مجرد فانه عاقل لذلك المجرد. هر مجردی که مجرد دیگه پیشش حاضر بشه، اون مجرد اول این مجرد حاضر شده رو تعقل میکنه. لانا لا نعنی به تعقل الا الحصول، تعقل یعنی حصول، اگر چیزی پیش مجردی حاصل شد تعقل رخ داده دیگه، تعقل یه چیزی مازاده بر حصول نیست، صرف این حصول تعقله. همین اندازه که چیزی پیشی چیزی حاضر شد، هر دا مجرد بودن، تعقل تحقق پیدا کرده، نه تحقق پیدا می کند بعد از حضور که تعقل بشه، از چیزی غیر از حضور، خود همین حضور تعقله. فایزن کل مجردین فاینه عاقلن لذاته، اینم نتیجه به مقدمه اول این بود که کل مجردین فاینه ذاته عاصلتن لذاته لا لغیره، که روشن هر مجردی ذاتش بر خودش حاصله. موجود مادی ذاتش برای ماده حاصله، دقت کنید، موجود مادی ذاتش برای ماده حاصله، ولی موجود مجرد ذاتش برای خودش حاصله، یعنی در ماده حلول نکرده تا برای ماده حاصل باشه، خودش قوام دارد به خودش، ذاتش برای خودش حاصله. این مقدمه اول. مقدمه دوم، کل مجرد حصل له مجرد فانه عاقل لذلک المجرد، نتیجه فایزان کل مجرد فانه عاقل لذاته. این هم به شکل اول تنظیم شده که حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبرا. کل مجردن از فرد ذاته و حاصلتون به ذاتهی اوسط، کل مجردن حصل ذاته، کل مجردن حصل لهو مجردان، یعنی کل مجردن حصل لهو ذاتهو، این تکرار اوسط، فا اینهو آقلون لذالک المجردن، فا اینهو آقلون لذاته اکبر، نتیجه داده میشه که فایزان کل مجردن فا اینهو آقلون لذاته. فرق نمی کنه عاقل لذاته با عالم لذاته، در اینجا فرق نمی کنه. البته بعضی ها عالم به ذاتشون هستن، عاقل لذاتشون نیستن، چون عالم بودن چند جوره. کسانی که به درجه عقل نرسیدند عالم به ذاتشون هستن، عاقل به ذاتشون نیستن، ولی اونایی که عاقل به ذات هستن عالم به ذات هم هستن. این اگر لازم بود توضیح بدم، این توضیحش اشکالی نداره، مثل اون یکی ها نیست که عباده رو مستد، این توضیحش اشکالی نداره. اگر توضیحش رو خواستیم فردا شب بپرسید، براتون توضیح میدم. به امشب همین مقدار بس باشه. بقیه مقدمه، بقیه کبرا رو انشاءالله بعدن اثبات میکنیم. این مقدارم که اثبات کردین، اگر نکته مبهمی پیش مونده سوال کنید، جواب میکنم. ان شاء الله جلسه آینده میکنیم.